خاطرم هست، موقعی که دبیر فدراسیون بودم ایشون اومده بود ایران،
بله.
یه جا صحبتی کرد با من و با من و یکی از دوستان دیگه در مورد این که آره ما تیم ژاپن تغییراتی کرده، ما ظرف 4-5 سال آینده به شما میبازیم، به تیم ایران میبازیم قطعا، ولی بعد از اون روند رو به رشد ما شروع میشه.
همین هم شد.
دقیقاً همین اتفاق. این نشون میده که با برنامه ریزی بعضی اتفاق افتاد. حالا الان چه اتفاقی افتاده؟ الان اینکه ما تو اون مقطعی که ژاپن شروع کرد ما رو بردن، ما هم تیممون رو تغییر دادیم، یعنی ستارهامون یکی یکی رفتن،
بله.
بازیکنای جوان‌تر اومدن. الان اون بازیکنای جوان‌تر کسایی هستن که بعد یاشون 7 یا 8 بار تو لیگ جهانی بازی کردن. حالا یه سری جوانایی که قهرمان جوانان جهان شدن تو این دو دوره اخیر به تیم اضافه شدن. حالا ما یه نیروی تازه و جدیدتری رو داریم تحت نظر آقای پیاتسا. من مطمئن هستم که از این به بعد در واقع بازی پایاپایی رو با ژاپنی خواهیم داشت.
که
یواش یواش دیگه باید از نیشیدا دست بکشه، از ایشیکاوا باید دست بکشه،
درست.
تاکاشی اگه اشتباه نکنم باید دست بکشه.
یواش
یواش دیگه اونا باید برن کنار. حالا باید اونا تغییراتی رو تو تیمشون بدن.
درست.
این در واقع یه روند سینوسی است. این چون تایم جوان گراییامون به هم نمیخوره، ممکنه به هم غلبه کنیم تو مسابقات مختلف، ولی این معنیش این نیستش که اونا خیلی خوبن ما خیلی بدیم، یا اگه ما چند سال بردیم پس ما خیلی خوبیم اونا خیلی افت کردن. نه، این تغییرات رو باید بسیار باشیم، حواسمون باشه، در نظر بگیریم.
بسیاره.
من فکر میکنم جناب آقای نوروزی، ببینید شرایط امسال شرایط سختی بود برای آماده سازی. بالاخره شرایط جنگ بود. با فدراسیون دستش درد نکنه، تونست اردوها رو تو شمال کشور بذاره، برنامه‌های تمرینیشو اجرا کنه، هر چند خیلی تلاش کرد اما نتونست بازی تدارکاتی بذاره. اون هم طبیعی بود.
بله.
دست فدراسیون نبود که بگیم فدراسیون نخواست بازی بذاره. چون واقعا کسی تو اون شرایط نما میتونستیم از تیم ما میتونست از ایران بره بیرون.
در یه شرایط خاص بود.
یه خود شرایط خاصی بود. اما یه خورده باید تحمل کنیم بریم جلو.
بسیاره.
انشالله این هفته سوم، من فکر میکنم پیاتسا اینقدر باهوش است که خودش هم نواقص رو دیده تو این دو هفته اول، اینا رو بازسازی بکنیم که انشالله با امید خدا تو هفته سوم شرایط تیممون خیلی عالی باشه، خیلی خوب باشه، بتونیم امتیازات خوبی بگیریم و از همه مهمتر به اون ترکیبی که مد نظرش هست برای قهرمانی آسیا انشالله برسید که ما اونجا صعود کنیم به المپیک.
به امید خدا. خیلی ممنونم آقای دکتر افشار دوست عزیز از اینکه مثل همیشه محبت دارید نسبت به ما، سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
خواهش میکنم. ممنون و متشکرم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خب علی‌رغم بحث‌های فنی که داشتیم در برنامه امروز به اضافه ورزش راجع به والیبال، بیشتر تمرکز ما و هدف ما نحوه استفاده از مربی کارنامه داری مثل آقای پیاتسا بود، برای اینکه والیبال ما بتونه بهره لازم رو از این مربی بزرگ ببره و بتونه نتایج قابل احترامی رو در دنیای والیبال کسب کنه. ممنون که ما رو شنیدید. تا برنامه دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی، چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلند توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
شاید این چند روز از آخرین بدرقه آقای شهید ایران عکس گرفته باشیم، شاید فیلمی ثبت کرده باشیم، یا روایتی که فقط شما شاهد اون بودیم. این لحظه ها فقط خاطره های شخصی نیستن، بخشی از حافظه تاریخی یک ملت هم. اگه عکس، فیلم، صوت، متن، دلنوشته یا هر روایت دیگه ای از این روزها دارین، اونو تو گوشیتون نگه ندارین. وارد سایت روایت-بدرقه.خامنه‌ای.ir بشین یا رمزینه و QR کدی که گوشه صفحه اغلب شبکه‌های تلویزیون وجود داره رو اسکن کنین و قالب اثر خودتون رو انتخاب کنین. عکس، فیلم، صوت، متن یا هر بخش دیگه‌ای که متناسب با محتوای شماست. بعد فایل یا روایت خودتون رو بارگذاری کنین تا در کنار هزاران روایت دیگه بخشی از ثبت تاریخی این روزها باشه. شاید تصویر یا روایت شما همون تکه‌ای از این پازل بزرگ باشه که هیچ کس جز شما اون رو ثبت نکرده. روایت بدرقه آقای شهید ایران برای ثبت در تاریخ.
اهداف ورزش بیشمار است. تندرستی همیشگی، توانمندی کارگشا، برومندی تحصیل برانگیز. شنیدن پیام ورزش از رادیو ورزش حق شماست. صدای ورزش را بشنوید.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 40 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز. شرکت پارس فنر، سهامی عام.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران، میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی، چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
چه میکنه این سرای ایرانی؟ تلویزیون بدون پیش پرداخت فقط با روزی 100,000 تومان. پس میریم که داشته باشیم جام جهانی با سرای ایرانی.
تلویزیون با روزی 100,000 تومان بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
رادیو ورزش، رادیوی شما.
بانوی ایرانی.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. سلام به شما دختران ورزشکار و قهرمان که با کلی انگیزه در مسیر موفقیت قدم برمی‌دارید. اینجا برنامه بانوی ایرانیه و ما با شما از پیشرفت و ایستادن بر سکوهای پیروزی میگیم. دختران متین و باوقار وطن، به برنامه بانوی ایرانی خوش اومدید. همکار عزیزم معصومه کیانی بخشی رو تهیه کرده در رابطه با تیراندازی که دعوت میکنم بشنوید.
تیم ملی تیراندازی کشورمون جمعه شب برای شرکت در مسابقات جام جهانی به هانگژو چین میره. به همین منظور با خانم سلطانی سرمربی تیم تپانچه کشورمون در خصوص شرایط آمادگی شاگردانش صحبت کردیم.
این مسابقه بعد از جنگ رمضان اولین مسابقه رسمی فدراسیون جهانی است که ما حضور داریم. قبلش ما یک قهرمانی آسیای هند داشتیم که خب به خاطر مسائل قطعی اینترنت و مشکلاتی که داشتیم نتونستیم روابط بگیریم و بعد از اون هم جنگ شد. بعد از جنگ هم خب دو تا ورلدکاپ دیگه داشتیم، ورلدکاپ اسپانیا و مونیخ که خیلی برام مهم بود، ولی خب به خاطر شرایط جنگی باز هم این امکان نبود. ولی خب این مسابقه داریم شرکت میکنیم و خب خیلی هم برامون به خاطر قبل از مسابقه بازی آسیایی بودنش خیلی برامون مهمه. مسابقه تدارکاتی خوبیه، حالا مسابقه هدفمون نیست ولی خب ما باید مسابقه شرکت کنیم تا بچه‌ها نقاط ضعف و قوتشون رو که توی چند وقت تو تمرینات متوجه شدن تمرین کردن اونجا به تثبیتی برسونن و بازم یه معکی بخورن. قبل از اینم یه اردوی عمان داشتیم، اون اردو هم اردو خوبی بود. بعد از چین تقریبا 8 روز برگشتیم، 8 روز ایران هستیم و دوباره برمیگردیم پکن. یه اردو مشترک با تیم چین داریم به مدت 2 هفته، دوباره بعد از اون 1 هفته ایران اردو داریم و 2 هفته مجارستان و قبل از بازی آسیایی یا تقریبا 2 هفته ایران هستیم و انشالله بعدش هم اعزام میشیم برای ناگویا برای بازی آسیایی
انشالله. الان این بازیکنایی که میبرید در مسابقات شرکت کنن همونایی هن که قراره در بازی های آسیایی ناگویا هم حضور داشته باشن؟
بله، به خاطر اینکه خب مسابقه هدف ما بازی های آسیایی بعدش هم کسب فهمی هست که با فاصله 1 ماه بعد از بازی آسیایی هست، ما به صورت خیلی هدفمند انتخاب کردیم که خب هم بتونیم بودجه بندی کنیم برای هزینه هامون. خب چند تا اردو بود مرزی هزینه هم خب بالا هستن، مثلا اشتما که تشکیل داد میهه برای هزینه خیلی بالاست. بر همین خب تعداد رو محدود کردیم به ورزشکاران اعزامی به بازی های آسیایی که انشالله بتونن با همین مسابقات تدارکاتی و اردوهای تدارکاتی آمادگی خودشون رو برای بازی آسیایی کسب سهمیه به دست بیارن.
چقدر امیدوار هستیم به این که ما بتونیم عملکردی که دورای قبل داشتیم رو داشته باشیم یا حداقل بتونیم بهتر باشیم؟
خب به خاطر اون روحیه جنگندگی ما ایرانی ها، ما حتی در سخت‌ترین شرایط هیچ وقت جا رو خالی نمی کنیم. حالا با اینکه ما شرایط خیلی سختی داشتیم، چند تا مسابقه رو از دست دادیم، در حال رقبای خیلی قدر ما که همه هم توی آسیا هستن خیلی تمرین داشتن، این مدت مسابقات مختلف رو شرکت کردن و خب همشون هم در بهترین حالت ممکن دارن تمرین میکنن، ولی این باعث نمیشه که بچه ها به این فکر کنن که ما خیلی عقب موندیم. دارن تمام تلاششون رو میکنن، ما هم داریم به عنوان کادر فنی تمام تلاشمون رو میکنیم و حتی با این شرایطی که داریم بتونیم بهترین نتیجه رو بگیریم. خب مسلماً توکلمون به خداست و دستمون رو زانو گذاشتیم که بتونیم بهترین ورژن خودمون رو تو بازی آسیایی نشون بدیم.
امسال کسب سهمیه بازی المپیک هم دارید درسته؟
بله، اولین مسابقه کسب سهمیه تیراندازی در کشور قطر شهر دوحه هست که قهرمانی جهان هست مسابقه و تقریبا 1 ماه بعد از بازی آسیایی برگزار میشه. تمام کم و قممون رو گذاشتیم، این تمام بچه‌ها چه حالا ورزشکارا چه ما مربی و سرمربی تیم ملی، یعنی جوری زندگیمون رو برای این کار گذاشتیم که هم نام کشورمون رو بتونیم به شهره جهان کنیم مجددن، همین که پرچم کشور رو به اهتزاز بریم. تمام تلاشمون اینه که بتونیم توی این شرایط خیلی خاص بیش از پیش اسم کشور رو بر سر زبون‌ها و روی اون بر فراز پرچممون بر فراز بالای جهانی ببینیم.
مسابقات جام جهانی چین تدارکاتی برای حضور موفق و پررنگ در بازی‌های آسیایی ناگویا هست. همینطور مسابقات جهانی هم قرار برگزار بشه که انتخابی بازی‌های المپیک محسوب میشه. از طرفی باید به این نکته هم اشاره بکنیم که ورزشکاران خیلی خوبی در ترکیب تیممون هستن، مثل هانیه رستمیان که تجربه حضور در بازی‌های المپیک رو داره و همینطور در مسابقات بوندسلیگا آلمان هم مسابقه داده. ممنونم از همراهیتون.
Thank you.
در صحنه بودن و در میدان وطن بودن یعنی همراهی و همدلی در تمام لحظه های شیرین و تلخ وطن، یعنی به پای وطن ایستادن. و شما دختران و بانوان ایران با بودنتون در صحنه به دنیا ثابت کردید که با اراده و شجاعتی که دارید میتونید در روزهای سخت مرهم باشید و با توان و همتی که دارید در آینده درخشان ایرانمون سهم داشته باشید.
بانوی مسلمان ایرانی می تواند همزمان با حفظ هویت فرهنگی و ارزش‌های دینی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، علمی و ورزشی حضوری فعال و مؤثر داشته باشد. رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز همواره بر اهمیت فراهم شدن زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای بانوان ایرانی تاکید داشتند و ورزش بانوان را یکی از عرصه‌هایی می‌دانستند که می‌تواند توانایی‌های بانوان ایرانی را به نمایش بگذارد.
در ورزش‌های بین‌المللی، خبرگزاری‌های جهانی در ورزش، فقط قدرت بدنی و مهارت ورزشی نیست که نشون داده میشه، قدرت روحی و اعتماد به نفس ملت ایران هم به رخ بدخواهان کشید. اینی که این دختر عزیز ما مثلا مدال خودش رو اهدا میکنه به بچه های غزه یا فلسطین، این خیلی در دنیا پرمعناست. یا اینی که اسم کارمان رو میذارن خادم الرضا مثلا، این خیلی معنا توش هست. حفظ حجاب این خانمهای ورزشکار، اینی که ورزشکار ما، قهرمان ما با زن بیگانه دست نمیده وقتی که میخواد جایزش رو اهدا کنه، این خیلی پر. ورزشکار ما میاد با رفقاش پرچم فلسطین رو نگه می‌دارن، عکس به قول شما سلفی میگیره. اینا خیلی با ارزش، خیلی با اهمیت. من به هیچ وجه از این چیزا آسان عبور نمی‌کنم. تک تک اینها تکیه می‌کنم و معنا می‌کنم در ذهن خودم و در زبان خودم برای مردم یکایک این کارها رو. تحریف یکی از ابزارهای رائج دنیاست در گذشته و امروز و لابد در آینده. یک ملت رو تحریف میکنه. حقیقت عقیده او ته دل او رو جور دیگه ای به دنیا منعکس میکنه. راه مقابلش چیه؟ خب فرض کنید یک کتاب بنویسیم. کتاب مگه چند نفر میخونن؟ چه تعداد میبینن؟ چه تعداد میفهمن؟ اما شما در مقابل چشم میلیون ها انسان، شاید صدها میلیون که برن عرصه المپیک رو تماشا میکنن، با بوسیدن قرآن، با سجده کردن روی زمین، با تشکر کردن از خدا، این حقیقت رو منعکس میکنم.
خدا رو شکر میکنم مدالمو از ائمه معصومین دارم، از امام رضا به به، از امام زمان دارم به به، از حضرت معصومه دارم به به، و مدالمو تقدیم میکنم به رهبر معظم انقلاب و همه ملت شریف ایران اسلام.
شما هویت ملت ایران رو مشخص میکنید که چیست، هم هویت دینی رو هم هویت سیاسی رو.
دوستان عزیز با ما همراه باشید تا بریم در دنیای ورزش بانوان و چند خبر رو با هم مرور کنیم. 300 جودوکار در رقابت‌های انتخابی، برگزاری مسابقات کاتای قهرمانی کشور با عنوان آقای شهید ایران. فدراسیون جودو مسابقات کاتای قهرمانی کشور این رشته را به مناسبت گرامی داشت یاد و خاطره رهبر امت با عنوان آقای شهید ایران برگزار خواهد کرد. مسابقات کاتای قهرمانی کشور روزهای اول و دوم مرداد با حضور بیش از 300 چهره مطرح این رشته در دو بخش آقایان و بانوان و در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به میزبانی استان قم برگزار خواهد شد. در این دوره از مسابقات که انتخابی تیم ملی کاتای ایران برای حضور در مسابقات جهانی بوسنی یعنی شهریور ماه سال جاری هم به شمار میره، شرکت کنندگان در دو روز به رقابت میپردازن که روز اول به مسابقات بانوان اختصاص داده. احکامی جداگانه از سوی دکتر جلیل کوپایزاده رئیس و مجید نظامی دبیرکل فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توانیابان، سرمربی و مربی تیم ملی پاراتیراندازی منصوب شدند. بر این اساس فتح‌الله دلفانی خان به عنوان سرمربی و زینب امینی تبار به عنوان مربی تیم ملی پاراتیراندازی معرفی شدند. و باز هم خبری از جودو و این بار طعم تلخ شکست. دست مریم بربط به مدال برنز نرسید. ملی‌پوش جودو بانوان ایران از رسیدن به مدال برنز رقابت‌های کاپ آسیا بازماند و به عنوان پنجمی رسید. در ادامه رقابت‌های جودو کاپ آسیا 2026 چین و تایپه، مریم بربط نماینده وزن منفی 78 کیلوگرم ایران پس از استراحت در دور نخست در اولین مبارزه خود مقابل سونگا جونگ از کره جنوبی به برتری رسید. بربط در دومین مبارزه برابر کیگا اوموری از ژاپن قرار گرفت و در شرایطی که تا ثانیه‌های پایانی عمل کرده بهتری داشت، در 4 ثانیه آخر نتیجه را واگذار کرد و راهی جدول شانس مجدد شد. ملی پوش جودو ایران در جدول شانس مجدد به مسافه نماینده از استرالیا رفت و با ارائه مبارزه‌ای حساب شده به پیروزی رسید تا جواز حضور در دیدار رده‌بندی را کسب کند. مریم بربط در دیدار رده‌بندی مقابل جونگ یون لی از کره جنوبی به روی تاتامی رفت و در پایان این مبارزه با دریافت 3 اخطار نتیجه را واگذار کرد تا رقابت‌های کاپ آسیا 2026 چین و تایپه را با عنوان پنجمی به پایان برساند. در حالی که تیم فوتبال زنان استقلال فصل گذشته توانست به لیگ برتر فوتبال صعود کند، حالا در اولین حضورش پس از سالها در لیگ برتر با یک چالش بزرگ مواجه شده است. سال گذشته بود که پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال بسته شد و این یعنی تیم‌های فوتبال مردان، زنان و آکادمی باشگاه برای دو پنجره از نقل و انتقالات محروم شدند. باشگاه استقلال با گرفتن وکلای مجرب سعی کرد پنجره را باز کند، اما هنوز این اتفاق رخ نداده است. ادامه روند تاثیر زیادی روی تیم زنان این باشگاه خواهد گذاشت و استقلالی ها برای شروع فصل با مشکل بزرگی روبرو خواهند شد. علی تاجرنیا سرپرست مدیر عاملی استقلال در تازه ترین توضیح خود درباره این موضوع اعلام کرده، حکم نهایی مربوط به وضعیت پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه حداکثر تا هفته آینده صادر خواهد شد. Thank you. تیم ملی والیبال نشسته بانوان کشورمان با برد 3-0 برابر تیم آلمان برای اولین بار در جمع 8 تیم برتر دنیا قرار گرفت. تیم ملی والیبال نشسته بانوان در رقابت‌های قهرمانی جهان در مرحله 1/8 نهایی به مصاف تیم آلمان رفته. ترکیب اصلی تیم ملی بانوان کشورمان در برابر کنیا متشکل از زهرا نجاتی عارف، فاطمه عباسی، فرزانه حیدری، بابر خلیلزاده، زینب ملکی، فاطمه جهانی و لیبرو مهری فلاحی بود که تیم کشورمان در ست اول 25-16، ست دوم 25-17، ست سوم 25-14 و در نهایت با نتیجه 3-0 آلمانی ها را مغلوب کردند تا برای اولین بار به جمع 8 تیم برتر دنیا صعود کنند و حالا با روحیه‌ای دوچندان برای بازی‌های بعد آماده شوند. در این رقابت‌ها تیم‌های برتر سهمیه حضور در پارالمپیک 2028 لس‌آنجلس را کسب خواهند کرد. همراه بشیم با پریسا پیرهادی، همکار خوبم که بسته صوتی رو آماده کرده، دعوت میکنم بشنوید.
همدان بر سکوی نخست مینی گلف بانوان کشور ایستاد. رقابت‌های مینی گلف قهرمانی بانوان کشور از 20 تا 22 تیر ماه به میزبانی استان همدان برگزار شد. خانم مژگان کوهی نماینده فدراسیون گلف و مسئول برگزاری مسابقات:
مسابقات قهرمانی کشور مینی گلف در بخش بانوان از 20 تیر ماه در شهر همدان شروع شد تا 22 ادامه پیدا کرد. در سه راند بانوان مسابقه داشتند. 20 استان شرکت کرده بودند توی این مسابقات و 79 بازیکن ما داشتیم از سراسر کشور. مسابقات در روز اول دو راند برگزار شد که نتایج تیمی بعد از راند دوم مشخص شد. برای نتایج انفرادی نفراتی انتخاب شدن که راند سوم راه پیدا کردن و پایان راند سوم نتایج انفرادی مشخص شد. نفرات برتر هم به اردوی انتخابی تیم ملی مینی گلفمون دعوت میشن. از بین نفرات 10 نفر اولی که به اردوی انتخابی دعوت شدن، 4 نفر در بخش بانوان و 4 نفر در بخش آقایان انتخاب میشن که به مسابقات آسیایی که در آبان ماه در تایلند قرار هست برگزار بشه اضافه خواهد شد.
از سطح مسابقات بفرمایید.
با توجه به اینکه نفرات برتر به تیم ملی راه پیدا خواهند کرد و اینکه اعزام